برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على
خود. بحث ما پیرامون احکام امضایی بود و ما پس از توضیح احکام امضایی رسیدیم به این که حقیقت و ماهیت احکام امضایی چیه. این رو میخوایم یه قدری توضیح بدیم که حقیقت و ماهیت احکام امضایی چیست. من پیدا کنم علممو. عرض به خدمت شما که بحث ما این است که حقیقت و ماهیت حکم امضایی چیست. یه توضیح میدم بعد عرض میکنم که یادداشت میفرمایید. دقت بفرمایید، وقتی یک بنای عقلای اتفاق میفته، یک سیره عقلای اتفاق میفته، مثلا عقلای عالم یک کاری رو انجام میدن، یا عقلای یه منطقه یا عقلای کشور، خب عادتا این است که شارع اون سیره عقلا رو قبول میکنه. جهتش چیه؟ چون میگیم شارع من العقلا، بل رئیس العقلا، این تعبیر مرحوم آقای مظفره. خب برخی میگن بل خالق العقل، بلکه خدا خالق عقله. کسی که از عقلاست، کسی که رئیس عقلاست، کسی که خالق عقله. اگر عقلای عالم یه کاری بکنن نمیشه که اونو رد کنه، یعنی چیزی که خودش بنا گذاشته رو که به قول بعضیا میگن که در واقع تهافت تناقض، نمیشه اونو رد کنه. پس عادتاً این است که اون رو تأیید میکنه. اگر شارع تأیید نکرد به این نتیجه میرسیم که پس این اصلاً سیره عقلا نبوده. چون اگر سیره عقلا بود و شارع منال عقلا، پس باید تأییدش میکرد. وقتی تأیید نکرد معلومه ما اشتباه فهمیدیم. عقلای عالم همچین کاری رو انجام نمیدادن، ما 10 نفر انجام دادن، فکر کردیم این سیره عقلاست. ما استقصاء کامل نکردیم، 10-20 نفر انجام دادن، بعد ما تندی گفتیم عقل. خیلی وقتا ما این کارا رو میکنیم دیگه، تعمیم میدیم احکام رو تا یه چیزی رو میفهمیم. دیدیم مردم اینجوری میکنن، همه آخوندا اینجوری هن، همه بازاری ها، همه این شهر اینجوری هن. حالا رفته یه کسی اون رو دور زد، دور مثلا بردتش، پدرش رو در آورده، بعد میشه میاد برمیگرده ولایت خودش، میگه خب رفتی فلان، میگه همه شون بابا یه نفر تو رو دور گردونده، پدرت در آورده. چرا ما تعمیم میدیم؟ معمولا کارمون چیه؟ تعمیم دادن. مثلا 2 تا کتاب میگیم، میگه میکنیم، بعد میگیم همه علما این رو میگن. درد کردیم و حال آنچه اینجوری نیست معلومه. پس چرا یه وقتی ما در اجماع هم همینه دیگه، مثلا یه آقای میاد ادعای اجماع میکنه، بعد یه دفعه شیخ انصاری میاد رد میکنه، میگه جهتش اینه که 5 تا فتوای مخالف داریم، پس معلومه همچین اجماعی اصلا تحقق پیدا نکرده. دقت کردیم. حالا ما با فرض رد سیره عقلا کاری نداریم، که شارع ممکنه سیره عقلا رو، خیلی البته بعید، شارع سیره عقلا رو ممکنه رد کنه، بله ممکنه، ولی نتیجهش این هست که پس معلومه سیره عقلا نبوده. نه اینکه چیزی سیره عقلاست و شارع سیره عقلا رو رد میکنه، این غلطه. این کلام غلطه. شاره سیر اوغلا رو رد نمیکنه. اگر رد کرد معلومه سیر اوغلا نبوده، چون شاره من الاوغلا، مگه میشه راه غیر اوغلا بره؟ پس معلومه ما اشتباهی گفتیم این سیر اوغلاست. دقت کردی چه عرض کردم؟ اینو باید دقت کنی. خب فرضمون پیرامون اونجاییست که شاره اون سیره رو تایید کرده. سوال ما اینه اگر شاره سیره اوغلا رو تایید کنه، اصطلاحاً بهش میگیم شاره اون سیره اوغلا رو امضا کرده. دقت کردید؟ یعنی چی شاره امضا کرده؟ خب چی اتفاق افتاده؟ این رو میخوام برای شما توضیح بدیم. این که میگیم ماهیت حکم امضای چیست، در واقع میخوام این رو توضیح بدیم. منظورمون این است اگر سوال کردن ماهیت حکم امضای چیست، این ماهیت حکم امضای یعنی که شاره آمده یک سیره اوغلا رو تایید کرده، یعنی امضا فرموده. خب این یعنی چی؟ امضا کرده یعنی چی؟ دو تا نظریه وجود داره، یه نظریه مشهور، یه نظریه امام رضوان الله علیه. من خیلی مفصل واردش نمیشم، نظریه مشهور رو مفصل میگم، نظریه امام رو خیلی مفصل نمیگم. کتاب ما هم نظریه مشهور رو مبنای کار خودش قرار داده. مشهور که میگم یعنی نائینی، یعنی محقق اصفهانی، یعنی مرحوم آقای خویی، این آدم ها من ظاهرن تنها مخالف، یعنی تنها کسی این نظر رو نداره امامه، یا بعضی از کسانی که تبعیت امام کرد. چی میگن؟ میگن این شاره وقتی آمد سیره اوغلا را تایید کرد. حالا اینو نگه دارید، یک چیزی رو بدونید، اینم یاد بگیرید. هیچ عملی تو این عالم نیست، هیچ عملی از رفتار، از گفتار، از کردار، حتی هیچ عملی، معتقدیم هیچ عملی تو این عالم نیست که در ذیلش حکم شرعی وجود نداشته باشه. نشستن شما یک حکم شرعی داره، یا استحباب، یا حرمت، یا کراهت، یا اباحه، یا وجوب. این آب رو من لیوان رو برمیدارم، قردش رو، این خوردن، این عمل یه حکم شرعی داره، از احکام خمسه تکلیفیه یا از احکام وضعی، فرق نمی کنه. این یا مباح، این خوردن من، یا مستحبه، یا واجبه، یا حرامه، یا مکروهه. حرف که می زنیم این حکم شرعی داره. می خوابیم، می خوریم، برای به اصطلاح دستشویی، اینا حمام، مجامعه، هر چیزی که تو عالم فکر کنی، سر کار میری، موتور سواری میکنی، نمیخوری، نمی آشامی، راهپیمایی دیروز میای نمیای، همش یه حکم شرعی داره. حتما اقل حکم شرعی اباحه است. متوجهی؟ من میگم مباحه، اما ممکنه مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه. اباحه به معنای عام. دقیق میفهمید چه عرض میکنم؟ پس چیزی تو این عالم وجود نداره، رفتاری، کرداری، عملی که حکم نداشته باشه. خب معلوم شد دوستان من؟ پول تو بانک میذاری، حکم داره، داری پول گذاشتن، سودی از بانک میگیری، حکم شرعی داره. به خاطر همینه که امام رضوان الله علیه شورای نگهبان را گذاشت. چرا؟ چون هر قانونی در این مملکت تصویب بشود، اوغلا نشستن، همه که فقیه نیستن اونجا نشستن، بلکه عموما فقیه نیستن، عده درس خوندن، اون رفتن اونجا نشستن، میخوان قانون تصویب کنن. این قانون باید شرعی باشد. یه عده رو گذاشت به عنوان فقهای شورای نگهبان که بگن، تایید کنن که این حکمی که، این قانونی که تو میذاری مجلس شورای، این شرعیست، لااقل خلاف شرع نیست. لااقل خلاف شرع نیست، یعنی مباهه، اجازه داری. گرفتی چی عرض کردن؟ خب حالا عقلای عالم نشستن گفتن که دقت کن، گفتن همچین کاری رو انجام بدی، بانک بزنی، نه اینکه بانک بزنیم، بانک تأسیس کنی. خب شما شاید این کار رو بکنید، عرض به خدمت شما که بانک تأسیس کنی، کارخونه تأسیس کنی، مؤسسه فلان تأسیس کنی و بریم تجارت کنی. عقلا این کار رو کردن. حالا سوال این است که این شرعی است یا شرعی نیست؟ میریم سراغ شارع. اگر شارع تاییدش کرد یعنی امضا کرد، اما اثر امضا یعنی چی؟ یعنی شارع پرونده رو باز میکنه، رساله عملیش رو باز میکنه، یه حکم جدید، دقت کنید، مینویسه حالا چه عقلا شما این کار رو کردی، من یک حکمی می نویسم مماثل با رفتار سیره عقلا. مماثل یعنی مثل رفتاری که سیره عقلا انجام میدن. از این به بعد این رفتار ساله عملیه، این بانک شما هم شد شرعی، این مؤسسه شما هم شد شرعی. دقت کردی؟ اصطلاحا به این میگیم نظریه جعل حکم مماثل. یعنی شارع با امضا کردن خودش سیره عقلا را در واقع چه چیزی نشون میده؟ نشون میده که یک حکمی مماثل یعنی مثل رفتار سیره عقلا جعل میفرماید. به این اصطلاحا میگیم نظریه جعل حکم مماثل. دقت کردی؟ خب شارع چه وقت همچین حکمی رو امضا میکنه؟ اینم یاد بگیرید. ما امامیه معتقدیم و البته معتزله هم این اعتقاد رو داره، اشاعره این اعتقاد رو ندارن. امامیه معتقدن هر حکمی که شارع میگه اینجوری نیست که شارع دل بخواه حکم بده. اینو یاد بگیرید. تو رسائل شاید بهتون بگن، البته پای هفت قاعدتا باید گفته باشن، در رسائل جلد یک این رو باید اونجا درس داده باشن که احکام شرعی به نظریه امامیه، دقت کنید، به نظریه امامیه و معتزله، احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعیه هستند. یعنی اگر خوب دقت کن، اگر شارع میگه سله نماز بخون، یعنی یه مصلحتی پشتش هست که تو وقتی نماز میخونی به اون مصلحته میرسی. شارع بدون مصلحت امر نمیکنه. اگر شارع میگه فلان کار رو نکن، پشتش یه مفسده هست که شارع مطابق با اون مفسده، خب دقت کن، شارع مطابق با اون مفسده میگه این کار رو نکن، چون اگه این کار رو بکنی گرفتار اون مفسده میشی. در واقع مراحل جعل حکم در نزد شارع مثل عقلای عالمه. تو قانون، تو مجلس شورای اسلامی چجوریه؟ یه کمیسیونایی دارن، کمیسیونا میرن اون ماده آیین‌نامه رو نگاه میکنن، میگن این به درد مردم میخوره یا به دردشون نمیخوره، جامعه رو درست میکنه، جامعه رو خراب میکنه، کار میکنن. اگر دیدن به درد مردم میخوره، میان همچین حکمی رو چکار میکنن؟ صادر میکنن. شارع هم همینه. حالا بلا تشبیه دیگه، یه کمیسیونای اونجا داره، میگن خب نماز خوندن مصلحت داره یا مصلحت؟ میرسن به اینکه مصلحت داره. بعد شارع میگه پس چون مصلحت داره نماز بخونید. خب چون مفسده داره دروغ نگویید، غیبت نکنید، شراب مثلا نخورید. خب ما معتقدیم احکام ما مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی است. خب اشاعره چی میگن؟ اشاعره میگن مصالح و مفاسد واقعی چیه؟ خداست. میگه من خدا دوست دارم الان بگم نماز کنم، یه ساعت بعد دوست دارم بگم نماز، خدا اصلا با عقل چیه؟ حکم عقل شعاره مطابق با حکم عقل عمل کنه چیه؟ شعاره شعاره خداست. دقت کردی؟ اشاعره اینجوری میگن، میگن تو خداست، خدا هر چی بگه انجام میدیم، هر چی بگه ترک میکنیم. ما معتقدیم که احکام نه پشت پرده مصالح و مفاسدی هست. هر جا که امر میکنه پشتش مصلحته، هر جا که نهی میکنه پشتش مفسده وجود داره. دقت کردی؟ خب حالا اگر عقلای کاری رو انجام دادند، برگردیم به مان حنفی، اگر عقلای کاری رو انجام دادند، دقت کن، شارع نگاه کرد این عمل عقلا با مصلحت‌های پشت پرده قبولش نمیکنه، اما اگه با مسائل پشت پرده یکسان باشه، چه عادتاً اینجوریه عقلا وقتی یه کاری میکنن با مسائل خدا چیه؟ یکسانه، امضاش میکنه، بهش میگیم حکم امضایی. حالا ممکنه تو رساله عملیه نباشه، میاد مطابقه با اون هم حکمی چیکار میکنه؟ جعل میکنه. یعنی میاد میگه آقا همچین حکمی هست، آقا شخصیت حقوقی تا حالا نبود، سازمان و اداره و همچین چیزهایی وجود نداشت، الان عقلا همچین چیزی رو به وجود آوردن، شارع هم چیکار کرد؟ تایید کرد. وقتی شارع تایید کرد، یعنی میاد پس میگه از این به بعد آقا مثلا بانک جایز، معامله با بانک جایز، حلال، پولی که تو بانک میداری برمیداری حلال، همچین حکمایی رو مطابقش چیکار میکنه؟ جعل میکنه. به این اصطلاحا میگیم نظریه جعل حکم مماثل. گرفتن دوستان؟ حالا اینا یادداشت کنید تا بقیه هست.
دوستان یعنی شعر و شعر این همیشه یک قدم از جامعه عقب تره؟
نه اینجور نیست، نه اینکه یک قدم هست، نه شعر احکامش رو جعل کرده، مردم هم مطابق با اون احکام جلو میرن. اما حالا روز ایام تغییر کرده، دنیا تغییر کرده، مردم یه روش های جدید زندگی پیدا کردن، این هم باید یه حکم داشته باشه دیگه. دقت کردی؟ این هم باید یه حکم داشته باشه. خب چه حکم براش بذاریم؟ شاره میاد میگه من از این بعد میگم این کار حلال، این کار مباح، چون رفتار شما رو قبول دارم. شاره مانع زندگی مردم نمیشه. اینجور نیست که شاره بیاد بگه آقا هیچ کاری نکنین، اول ببینید من چی کار میکنم. نه، شما زندگیتونو بکنید، اگر من تایید کردم شما ادامه میدید، اگر من تایید نکردم شما راه دیگه ای رو انتخاب بکنید. دقت کردید؟ بله. این حالا الان میگید به پرسیدن عیبی نداره، اما به فهمیدنشه. از کجا میفهمیم؟ باید بریم سراغ ادله. از کجا میفهمیم شعار تایید کرد یا شعار تایید نکرده؟ باید بریم سراغ ادله. دقت کردید؟ اونجا شما الان شعاری ندارید که بپرسید امام زمان کو چه بپرسیم؟ نداریم که. پس ما باید بریم اونی که تو دستمون هست از آیات روایات بررسی کنیم، ببینیم آیا این مطابق با اون آیات روایات هست یا مطابق نیست. اگه مطابق بود میگیم پس شعاره تایید کرده، وقتی شعاره تایید کرده پس یه حکم مطابق با اون تولید کرده، چون تا حالا همچنین حکم که نداشتیم، حالا باید یه حکم جدید تولید بکنه. دقت کردی؟
بفرمایید.
اشاره
هم
کسا بودن
که
قابل
نداری
جبر بودن بودن، جبرم اونا میگفتن. خب یادداشت بفرمایید، ماهیت امروز میخوام این بحث رو مطرح کنیم، ماهیت حکم امضایی. ماهیت و... پس بحث امروز ماهیت حکم امضاییه. در ماهیت و حقیقت حکم امضایی میان اصولیون اختلاف است. در ماهیت و حقیقت حکم امضایی میان اصولیون اختلاف است. نظریه اول تشمرد. نظریه اول، این نظریه مشهور به نظریه، این نظریه مشهور به نظریه جعل حکم مماثل است. این نظریه مشهور به نظریه جعل حکم مماثل است. سعی کنید تندتر بنویسید که سریعتر رد شیم. این نظریه را مشهور علما ذکر کردند، از قبیل مشهور علما ذکر کردند از قبیل محقق اصفهانی، نائینی، مرحوم آقای خویی، حالا میخوام ببینیم این نظریه یعنی چی؟ الان میگم یادداشت میفرمایید این نظریه رو. حسب این نظر امضا یعنی امضای شارع، همون حکم امضایی، امضا به معنای جعل و انشاء می باشد. امضا به معنای جعل و انشاء می باشد. جمله اول. جمله بعدی، شارع مقدس مماثل. بله، یعنی داریم نظریه رو توضیح میدیم، نظریه رو داریم توضیح میدیم، جمله به جمله. شارع مقدس مماثل و مطابق سیره عقلا. ببینید، مماثل و مطابق سیره عقلا و روش آنها حکمی جعل می نماید. پس معلومه قبلش حکمی وجود نداشته. حالا که عقلا این کارو کردن، شارع هم حکم جعل میکنه، حکمی جعل می نماید. لذا حکم امضایی حکمیست شرعی. خوب دقت کنید، حکم امضایی حکمیست شرعی که شارع آن را مطابق سیره عقلا اعتبار کرده. این هم یه جمله. جمله بعدی، همین جعل و اعتبار شارع است که سیره عقلا و حکم را دارای آثار می نماید. آثار یعنی چی؟ یعنی تا ایشون امضا نکنه، شارع امضا نکنه، سیره عقلا اثری نداره. منظورمون اثر شرعیه، یعنی نمیشه بهش اعتنا کرد. دقت کردی؟ خب حسب این بیان، حالا ادامه بحث رو فردا میگم، ما دو نوع حکم داریم، یه سری احکام تأسیسی هن، یه سری احکام چی؟ امضایی. حکم تأسیسی چیه؟ حکمیه که اصلا بین مردم نبوده، شارع اون رو به وجود آورده. نماز بخونی، روزه بگیری، مردم اینو نداشتن که بعد از اسلام شارع اینها رو چیکار کرده؟ خمس بدی. اصلا مردم قبل چه نمیدونستن خمس یعنی چی؟ خمس یه حکم تأسیسیه، یعنی شارع تازه تأسیس کرده، اصلا بین مردم وجود نداشته. اما یه سری احکام هست، احکام امضاییه. یعنی چی؟ یعنی بین مردم هست، شارع آمده فقط اونو چیکار کرده؟ تایید کرده، امضا کرده، که حالا در جلسه بعد عرض میکنیم. مثل بی، مثل نکاح، مثل این دو چیزا. سبحان رب چه رب العزت اما یسون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین.